بسم الله الرحمن الرحیم. درست خارج اصول استاد سید محمد جواد شویری، 6 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر ابن معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
أنا على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. در مورد حدیث حج صحبت میکردیم، عرض کردیم 4 مرحله در مورد این حدیث باید صحبت کرد. مرحله اول در مورد متن حدیث، عرض کردیم 3 متر در مورد این حدیث وارد شده: یه متن کافی، یه متن توحید و یک متن توحف العقول. متن توحف العقول خب چندان قابل اعتماد نیست، اون خیلی مهم نیست. اینجا امر داره بین
متن کافی و
توحید. متن توحید بود. متن کافی محجب الله عن العباد هست، متن توحید محجب لا علم هو عن العباد هست. و حالا این دوتا متن کدوم بر دیگری ترجیح داره؟ ما در جلسه قبل دوتا نکته اینجا به طور کلی در مورد صحبت کردیم. یکی این که مرحوم شیخ صدوق این روایت رو از کافی گرفته. نکته دوم این که ما برای این که این قاعده ای که اصل عدد اون زیاده اصلی نداره، بلکه باید نکات دیگری که در تحریفات تأثیر داره اون نکات رو مد نظر داشت. خب و عرض کردیم که در تحریفات یکی از عوامل تحریف که باعث اضافه میشه بحث تداعی معانیه، بحث ترجمه کردن یک متن در ذهن ناسخه. اینا میتوانند احیانا باعث تبدیل واژه متن به یک واژه دیگه یا اضافه شدن عبارتی به واژه متن بشه. خب این چکیده عرایض جلسه قبل ما بود. حالا میخواییم اینجا نتیجه گیری از اینجا ها بکنیم. اینجا به نظر میرسه که متن کافی مرجح باشه از چند جهت. یه جهت اینه که متن توحید که گفتیم از کافی گرفته شده، نسخ کافی تا اونجایی که یادم رفت یه بار دیگه مراجعه کنم به چاپ دارالحدیث، اونجایی که قبلا یادم هست کل نسخی که در دارالحدیث گزارش میده متفقن بر اینکه علمهو ندارن، علمهو فقط در توحید وارد شده. این یه نکته که ترجیح متن توحید، متن کافی بر متن توحید هست. یعنی فوقش اینه که از متن بله
چیزی اشاره میکنم فقط میگه در توحید اینطوری هست،
نه در مثلا خطی گزارش ندارن. بله من هم تو ذهنم همین بود، خواستم دوباره مراجعه کنم عرض کنم خدمت شما. این یه نکته که نسخ خطی کافی همه متفقن و اینجا فوقش ما از عبارت توحید کشف کنیم که یه نسخه از کافی در اختیار شیخ صدوق بوده که علمهو داشته و ایشون بر اساس اون نسخه علمهو رو اضافه کرده و البته احتمال هم از خود شیخ صدوق، همون اشتباهی که بر ناسخین ممکنه رخ بده بر خود شیخ صدوق هنگام نقل این روایت رخ داده باشه. اما اینکه در اعتقادات صدوق هم محجب الله علم اون رو داره، اعتقادات ظاهراً بعد از توحید نوشته شده و ناظر به توحید هست، ساختارش این مطلب رو میرسونه. در آخر اعتقادات هم به توحید ارجاع داده، این میگه که فعلا این موضوع رو من در کتاب توحید نوشتم و اینها. بنابراین اعتقادات صدوق متن جدیدی نیست، همون متن توحیده. و بنابراین اولا نسخ خطی کافی همه متفقن بر این که علمه اون نداره، یک نکته. نکته دوم این که اساسا ببینیم عواملی که باعث میشه که اینجا تحریف رخ بده، این عوامل دست شما در نکنه با وقوع نقص در عبارت سازگارتر هست یا با وقوع زیاده. که نقص رخ داده باشه، علمه وجود داشته باشه، به اینه که عرض کنم غفلت کرده باشه، علمه رو ننوشته باشه. این غفلت خیلی غفلت طبیعی نیست. چه نکته ای داره که راوی مثلا علمه رو فراموش کنه و بنویسه؟ یه چیز خاصی میخواد که غفلت کنه در از نوشتن این عبارت. اما زیادش یه نکته کاملا طبیعی داره، اون اینه که ما حجب الله عن العباد تعبیریه که دو گونه معنا میشه کرد، یکی ما معنا من الله عن العباد، یکی ما ستر الله عن العباد. که به این معنی البته ما ستر الله عن العباد هم نه اینکه حجبه به معنای ستر است، حجبه به معنای منع است، ولی گاهی اوقات خود شیء منع میشه، گاهی اوقات علم شیء منع میشه. یعنی اون چیزی که انسان از علمش ممنوع هست که نه از خودش ممنوع هست، یک نوع در واقع تجوزی تعبیر بکنید، یک مجاز عقلی تعبیر بکنید، تقدیر تعبیر کنید، هرچی تعبیر کنید، به نظر میرسی که اون جایی هم که حجب به معنای ستر هست به همین به همون اعتبار همون معنای من هست. علای تقدیر قرارم این هست که عبارت ما حجب الله عن العباد خیلی عبارت روشنی نیست که مفادش چیه. این عبارت هایی که روشن نیستن به طور طبیعی در ذهن خواننده ترجمه میشن برای فهم. عبارت هایی که سر راست هست مستقیم فهمیده میشه، عبارت هایی که یک اندماجی درش وجود داره ولو اندماج به خاطر این که تعبیری که در زمانهای قدیم بوده به این شکل بوده، بعدن اون تعبیر یه مقدار نامعنوس شده. اینجور چیزها رو به طور طبیعی شخصی که میخواد اونها رو ببینه تو ذهن خودش ترجمه میکنه، بعد میفهمه. ببینید بعضی واژه ها هست، مثلا در مقابل دنیا ما واژه آخرت داریم، در مقابل دنیا ما واژه الان بیشتر در مقابل دنیا آخرت به کار برده میشه، ولی در آیات قرآنی در مقابل دنیا گاهی اوقات آخرت به کار میبره، گاهی اوقات اولا به کار در مقابل آخرت گاهی اوقات دنیا به کار میره، گاهی اوقات اولا به کار میره در آیات قرآنی، ولی ما در مقابل آخرت فقط دنیا رو به کار میبریم. اولا تعبیری نیست که به کار نامعنوس هست و در روایات هم تقریبا اولا اگر جایی به معنی دنیا به کار بره به تبع آیات قرآنیه، و الا خود اولا به این معنا دیگه تعبیر نامعنوسی است. اینجا کلمه اولا رو خیلی وقت اشخاص که میبینند این اولا رو تو ذهن خودشون ترجمه میکنند، تو ذهن خودشون ترجمه میکنند و این ترجمه گاهی اوقات منشأ میشه که اون کلمه اضافه بشه کلمه تفسیریه، یا تبدیل بشه این کلمه اصلی به کلمه تبدیل شده. تو زیارت جامع کبیره، تو زیارت جامع کبیره شما عرض کنم خدمت شما یه تعبیری داره و حجج الله علی اهل اون حجج الله از تعبیرش رو اهل آخرت، اهل دنیا و آخرت و الاولا، اون تعبیر را اگر تو ذهن. خوشحجل لا فلش الاولای بزنید توی این برنامه.
حججل لا اهل دنیا و آخرت
و حججل لا علی اهل دنیا و آخرت و الاولا. اینجا خب اینکه علی اهل دنیا و آخرت و الاولا، این دنیا چیه، آخرت چیه، اولا چیه، این خب تو ذهن انسان میمونه. من این رو به حاج آقا عرض کردم که دنیا و آخرت و اولا چیه اینا. ایشون فرمودن باید دنیاش زائد باشه، باید این دنیاش زائد باشه. میفرمودن که این البته ایشون اینجوری چیز رو میکردن، میگفتن کلمه اولا تفسیر شده به دنیا، این عبارت تفسیریه تو حاشیه نوشته شده، بعد حاشیه داخل متن شده و این مطلب اضافه شده و اینها. البته یه جور دیگه من میخوام بگم، اونم این که تو ذهن نویسنده حجج دنیا علی اهل الاخرت و الاولا رو که تیز میکرد، آخرت اولا رو میخونه، کلمه اولا رو تو ذهن خودش ترجمه میکنه به دنیا، اون ترجمه شده رو ورق میاد، اول ترجمه شده رو ورق میاد، بعد عبارتی که تو ذهنش آورده.
دنیا پس دنیا اول، دنیا و آخرت، دنیا و آخرت و اولا.
حالا این نکته، این رو حاجه ها می فرمودن، بعد نگاه کردم دیدم تو عیون اخبار رضا دنیا نداره، حجج الله علی الاخرت و الاولا. اینا علت اضافه شدنشون هم می تواند به دلیل ترجمه اولا، ترجمه اولا به دنیا باشه، حالا یا حاشیه‌ای بوده که داخل متن شده یا در ذهن ناسخ ترجمه شده، عبارت ترجمه شده به متن سرایت کرده، یا بحث تداعی معانی، اون تداعی معانی هم که عرض کردم اینجا دقیقاً میاد، کلمه آخرت به دنیا تداعی معانی میکنه، کلمه آخرت رو بنده خدا که میشنوه تو ذهنش به کلمه دنیا تداعی میکنه، این کلمه‌ای که به وسیله تداعی معانی به ذهن خطور میکنه اون به عبارت اضافه میشه.
اول باید بیان آخرت میگه.
نه حالا گاهی اوقات دنیا و آخرت دیگه، یعنی خیلی وقت دنیا رو اول از آخرت فکر میشه دیگه، حالا اون تقدیم و تأخیرش خیلی مهم نیست، این میتونه تقدیم و تأخیر، یعنی فرض کنید کلمه آخرت رو که رفت میشنوه تو ذهنش کلمه دنیا تداعی میکنه، این کلمه تداعی شده رو که تو ذهن تداعی کرده ابتدا می نویسه، اون کلمه‌ای که به وسیله این دیدن عبارت تو ذهنش جاگیر شده بعدن می نویسه. مانعی نداره که این چیزای تداعی شده زودتر از او نوشته بشه.
باید که من هم با دنیا آخرت و من هم با آخرت و دنیا آخرت و من هم با اون آخرت و دنیا آخرت و اون آخرت و اون
من حالا نمیدونم این آیا همچی چیزی داریم یا نه. بله هم مول اولا ببینید شما دارید هم
از بزرگان
چی؟
هم
مول اولا نداریم، هیچ میفرم هم مول اولا نداریم. بله نه اینه خیلی وقتا بعد دیدن چه عرض کنم خدمت شما. حالا این نکته رو داشته باشید، حالا بیایم اینجا، اینجا کلمه ما حجب الله به دلیل نامعنوس بودن به طور طبیعی در ذهن شخصی که این عبارت رو میبینه ترجمه میشه، ترجمه میشه که مراد از حجب حجب العلمه، مراد از حجب حجب العلمه، و این ترجمه‌ای که میشه این ترجمه به لفظ میاد. اما برعکس ما حجب الله علمه، و اگر باشه حجب الله علمه و معناش واضحه دیگه، نیاز به ترجمه نداره، عبارت‌های نامعنوس ترجمه میشن نه عبارت‌های معنوس. ببینید فرض کنید که در مورد امام صادق، خب تعبیر معنوس ابی عبدالله از صادق این تعبیرات هست، در یه جا در مورد امام صادق تعبیر شده ابی اسحاق، ابی اسحاق توی رجال کشی تو ذیل عنوان ابراهیم ابن عبدالحمید وارد شده، تو هم رجال کشی هم هست که ابراهیم ابن عبدالحمید در مورد امام صادق ابی اسحاق تعبیر میکرده. خب حالا انسان کلمه ابی اسحاق رو که ببینه، ابی اسحاق رو بدون ترجمه ازش نمیگذره، ابی اسحاق رو ذهن خودش ترجمه میکنه، مراد امام صادقه، مراد ابی عبداللهه، بعد میفهمه به دلیل نامعنوس بودن. ولی ابی عبدالله رو که دیگه ترجمه نمیکنه، که اون تعبیرات نامعنوس هستند که ترجمه میشن. اینه که اون تعبیر نامعنوس اصیلتر هست. ما تو بحث تحریفات این رو من مکرر گفتم که عرض کنم روند تحریفات تبدیل نامعنوس به معنوسه. این قانونی هست که من سابق مکرر این تو ذهنم بود که یه همچی قانونی وجود داره و خیلی هم روی این قانون تکیه میکردم. بعد دیدم یه کسی به نام طناحی هست از این سنی ها، از این مصححین کتاب و این ها، یه مقاله خوبی در مورد قواعد تصریف و تحریف نوشته که من تو مقاله‌ای که در مورد تصریف و تحریف نوشتم تو دانشنامه جهان اسلام از او زیاد نقل کردم. طناحی دیدم که میگه، که میگه مهمترین قاعده تحریف، اونم همون رو داره، میگه من چیزی که به تجربه درک کردم این تبدیل نامعنوس به معنوس مهمترین قاعده باب تحریف هست و اینا. خیلی مهم این قاعده در باب تحریف. یکی از نکاتی که تبدیل نامعنوس به معنوس هست، یه علتی که این قاعده هست، این که ذهن انسان نامعنوس رو بر نمیتابه، اصلا معنوس دریافت میکنه، عبارت نامعنوس رو معنوس دریافت میکنه. حالا توضیحات مفصلی داره این مطلب، من جمله این که اصلا توی یه جایی خوندم که تو چشم پزشکی مطلب ثابت شده که انسان موقع دیدن یک متن فقط قسمتی از اون متن ازش تصویری در ذهنش شکل میگیره، بقیه تصویر رو با معنوسات خودش پر میکنه. این باعث میشه که انسان معنوس به جای اون عبارتی که دیده، عبارت معنوس رو جایگزین کنه. این یکی از نکاتی است که تبدیل نامعنوس به معنوس رو دنبال میکنه. یکی از نکات دیگه همین نکته ای هست که امروز عرض کردم، عبارتهای نامعنوس نیازمند ترجمه است در ذهن. انسان عبارت رو که میبینه اول عبارت رو در ذهن خودش میخونه، فقط نمیخواد استنساخ بحث بکنه دیگه، عبارت رو میفهمه و مینویسه. اینی که عبارت تو ذهن خودش ترجمه میکنه و این ترجمه کردن گاهی قد باعث میشه که اون نامعنوس به معنوس تبدیل بشود یا معنوس بعد از نامعنوس اضافه شود، که منشأ هر دو، هم منشأ زیاده میتونه باشه، هم منشأ تبدیل میتونه باشه، منشأ هر دو هم میتونه باشه. اینی که ما حجب الله عن العباد به دلیل نامعنوسی به طور طبیعی تبدیل می شود در ذهن مخاطب، به ترجمه می شود به ما حجب الله علم و عن العباد، و این ترجمه روی کاغذ می آید. برعکسش طبیعی نیست که ما حجب الله علمهو تبدیل بشه به ما حجب عن العباد. این نکته هم در نظر بگیرید. ما تو بحث تصریف و تحریف اینو می گفتم، می گفتم که عوامل ایجاد تحریف گاهی قد عوامل دو طرف است. یعنی چی؟ و گاهی قد عوامل یه طرف است. ببینید مشابهت دو لفظ این یک عامل دو طرف است. یعنی الحسن و حسین شبیه همن، حسن میتونه تبدیل به حسین بشه، حسین میتونه تبدیل به حسن بشه. هم عامل تبدیل حسن به حسینه، هم عامل تبدیل حسین به حسن. ولی این بحث ترجمه، ترجمه در ذهن عامل یک طرف است. معمولاً به اصطلاح اون چیزی ترجمه میشه که نامعنوس باشه، معنوس دیگه به نامعنوس ترجمه نمیشه، یه طرف است. جاهایی که عوامل تحریف یه طرفه باشه خیلی خوب هست برای به دست آوردن عبارت صحیح. اینه که در عرض کنم خدمت شما ما نحنفی به نظر میرسه که اینم نکته دیگه ای هست که اقتضا میکنه عبارت فعی ما حجبه باشه. اینم دو نکته. نکته سوم، نقل تو حرف العقول اونم علمه اون نداره، ولو حتی یعرفه کم اوهمو هم در ذیلش داره، ولی مجرد اینکه ذیلش اون عبارت رو داره اون باعث نمیشه که کلمه علمه رو در اینجا ما اون علمه اون نداره، که اتفاقا با توجه به اینکه در ذیلش حتی یعرفه کم یعرفه کموه داره معناش اینه که این نقل مستقلیه، به کافی ربطی نداره، این نقل مستقله. این نقل مستقل اون هم علمه اون نداره. اینه که مجموع این جهات رو که زعیمه بکنیم مطمئنن عبارت حدیث ما حجب الله عن العباد هست، کلمه علمه زائده. این مرحله اول بحث. مرحله دوم بحث در مورد سندش. در مورد سند یک بحث سند کافی، یعنی یک بحث سند کافی هست که سند توحید هم تمام افراد واقع در سند کافی رو داره. یه بحث احمد ابن محمد ابن یحیایی هست که در سند توحید اضافه است. احمد محمد ابن یحیا رو بنابر اینکه اکثار روایت شیخ صدوق دلیل بر وثاقت هست، وثاقتش ثابت میشه و بحث خاصی نداره. یه روش های دیگه نمیدونم تعویض اسناد و اینها گاهی اوقات برای تصحیح این میاد، حالا اون رو تو حدیث رفع من بهش میپردازم، چون آقای سر اونجا مفصل تو حدیث رفع از راه تعویض سند خواسته احمد محمد ابن یحیی رو درست بکنه، اونو حالا بحثش اونجا ما دنبال میکنیم. عمده اکثار روایت صدوق از احمد محمد ابن یحیی هست، اینا هم اکثارهای معمولی نیست. ما اگر مثلا 30-40 تا روایت یک کسی از یه نفر نقل کنه دلیل بر وثاقت بگیریم، ممکنه کسی اونجا مناقشه کنه مثلا 30-40 تا کافی نیست و امثال اینا، ولی امثال احمد محمد ابن یحیی کسایی هستن که استادهای اصلی شیخ صدوق هستن. شما 10 تا استاد برای شیخ صدوق بخواید اسم بزنید، یک شمین احمد محمد ابن یحیی عطاره. این جور استادهای اصلی رو نمیشه
عطار یا ابن عمران اشعری.
امر امران محمد ابن احمد ابن یحیی است، به این رفتی نداره، طبقش هم اینجا نیست، اون دو طبقه مقدمه.
این همین عطار در اثر اسناد کافی میگه
پسر اونشه، پسر اونه، اون محمد ابن احمد ابن یحیی استاد پدرشه، یعنی این دو طبقه به ما عرض کنم خدمت شما. این احمد ابن محمد ابن یحیی عطار با توجه به اکثار روایت صدوق نمیدونم معیدن به ترزی که صدوق برو میکنه، ما ترزی رو دلیل نمیدونیم ولی به عنوان تأیید خوبه، اینا بر وثاقتش کافی هست. اما سند مشترک بین کافی و توحید مشکلش در ابوالحسن زکریا ابن یحیی هست. در مورد این شخص ما در جلسه قبل بحثهای رو مطرح کردیم، ما گفتیم که نمیشه گفتش که مراد از این شخص زکریا ابن یحیی واسطیه با وجودی که اون توصیف شده. اینجا در کلام آقای حائری در حاشیه مباحث الاصول ایشون این رو مطرح کردن که اینجوری بحث رو طرح میکنن، میگن ولو ذاتن ممکنه ما بگیم که منصرف به دو نفر، یکی از این دو نفر هست، یا زکریا ابن یحیی تمیمی که نجاشی توصیف کرده و طریق برای ذکر کرده، یا زکریا ابن یحیی الواسطی هست که باز هم او رو توصیف کرده و طریق ذکر کرده، ولی اینجا به دلیل تعبیر ابوالحسنی که اضافه کرده این انصراف صحیح نیست. اگر انصراف ذاتی رو هم بپذیریم این انصراف صحیح نیست. حالا بعد در مورد اون ادامهش صحبت میکنه. اینکه ایشون زکریا ابن یحیی الواسطی رو هم پاش وسط کشیده و ما صحبت نکردیم، علت داشت که ما صحبت نکردیم، چون زکریا ابن یحیی تمیمی چیدش این طبقه نیست. زکریا ابن یحیی تمیمی طبقهش متأخر هست از این کسی که تو این سند ما واقع هست، از راویان امام صادق نیست. راویش ابراهیم حمید ابن زیاد ان ابراهیم ابن سلیمان ازش نقل میکنه. حمید ابن زیاد متوفای 310ه، ابراهیم ابن سلیمان هم به طور طبیعی مثلا باید 270-280 باشه. مشایخ ابراهیم ابن سلیمان باید وفاتش بوده 250 اینا باشن، خیلی فاصله دارن تا اصحاب صادق و امثال ایمان. این زکریا ابن یحیی تمیمی علاوه بر این که در اینجا در رجال نجاشی صفحه 173 رقم 455 که ترجمه همین زکریا یحیی الواسطی هست، در سه جای دیگه رجال نجاشی هم وارد شده. هر سه جاش هم راویش ابراهیم ابن سلیمانه، یکیش صفحه 237 رقم 628، یکی صفحه 444 رقم 1198، یکی صفحه 405 و همچنین صفحه 451 رقم 1219، که البته در این مورد آخر کلمه سلیمان به سالم تصحیف شده، ابراهیم ابن سالم الخزاز که ابراهیم ابن سلیمان الخزاز درسته. اینکه ما اینو نیاوردیم چون این اصلا حتما اراده نشده. اما اصل این که آقای هایری اینجوری میفرمایند، میفرمایند که اگر ذاتن هم ما بگیم که زکریا ابن یحیی به یکی از اون دو نفری که در رجال نجاشی وارد شده انصراف داره، با توجه به اینکه کنیه ابوالحسن رو ذکر کرده، این انصراف رو از بین میبره، به دلیل اینکه ممکنه، چون در مورد هیچ یک از اون دو نفر کنیه ابوالحسن ذکر نشده و ممکنه این اصلا این مکنای به ابوالحسن نبوده و ذکر کنیه ابوالحسن برای این هست بگه که اون انصرافی که زکریا ابن یحیی داره، این انصراف در این منصرفون الی در اینجا اراده نشده، ذکر کنیه برای خلاصه دفع انصراف باشه. خب من بعید میدونم خیلی این احتمالی که ایشون مطرح کردن که با کنیه بخوان تمییز بدن یک راوی رو، معمولا اون چیزی که برای تمییز هست یا اسم جد میارن یا لقب میارن. اینکه تنها مشخصه ای که راوی داشته باشه کنیهش باشه و با کنیه بخوان راوی رو تمییز بدن خیلی مستحب. من یادم نمیاد که جایی کنیه وسیله تمییز یک راوی باشه. نه ذکر نشده اینجا، نه ذکر نشده، احتمالا ممکن کنیهشون اول اصلا باشه، ایشون احتمالش رو مطرح کنه. نه ایشون میگه نه میگه شاید، بس احتمال فقط مطرح میکنه، میگه احتمال. ولی ذاتن این که با کنیه بخوان دخل کنن، به خصوص باید یک کسی باشه به کنیه معروف باشه. هیچ جایی ابوالحسن زکریا ابن یحیی وجود خارجی نداره. این که بگیم یه نفری بوده به نام زکریا ابن یحیی با کنیه ابوالحسن هم معروف بوده و این کنیه او رو از دیگران تمییز میداده، خیلی خیلی مستبعده. که اینه که من بسیار مستبعد میدونم که آوردن کنیه ابوالحسن برای مشخص کردن این زکریا ابن یحیی باشه. بله اصل مطلب همون مطالبی بود که قبلا عرض کردم که جلسه سابق گفتیم که این که این زکریا ابن یحیی به واسطی مرادش نمیتونیم بگیم واسطیه، دو سه تا اشکال داره. اولا مجرد صاحب کتاب بودن دلیل اشتهار نیست. ثانیاً مجرد صاحب کتاب نبودن دلیل عدم اشتهار نیست. ثالثاً انصراف همیشه به جهت اشتهار نیست، یعنی مطلق گذاشتن همیشه به جهت این نیست که نام به جهت اشتهار مطلق نمیگذارن، مطلق گذاشتن خیلی وقتا به جهت اعتماد به سندهای قبلی هست و این ممکنه. و با توجه به اینکه داوود ابن فرقد از ابوالحسن زکریا ابن یحیی اصلا زکریا ابن یحیی نام هیچ روایت دیگه ای نداره، این ما نمیتوانیم چیزی ممکنه در یه روایت قبلش مشخصاتش رو ذکر کرده باشه، این قطعا انصرافش به دلیل اشتهار نبوده. اگر اشتهار داشته باشه باید داود ابن فرقد رو زیاد روایت کرده باشه. داود ابن فرقد که فقط همین یه روایت داشته باشه، این بگیم یه شخص معروفی، یا باید معروف علی وجه الاطلاق باشه که اونچنان شخص معروفی که علی وجه الاطلاق معروف باشه ما نداریم، یا لااقل در مورد خصوص داود ابن فرقد باید مشهور باشه که تنها همین یه روایت رو داره، هیچ جای دیگه داود ابن فرقد روایت نداره از زکریا ابن یحیی. اینه که مشکل هست، این روایت رو ما بتونیم از جهت سندی تمامش کنیم. خب بحث سندیش تمام، اما بحث خلاصه فقه الحدیثیش، بحث فقه الحدیثیش یه مقدار، حالا اینکه کدوم یک از این بحث هایی که در مورد مفاد هست تو فقه الحدیث قرار بدیم کدومشو به نحوی دلالت دیگه ذوقیه دیگه. حالا ما بعضی بحث ها رو تو به عنوان فقه الحدیث طرح میکنیم، میتونید شما اونا رو تو دلالت ذکر کنید، ولی بیشتر من بحث هایی رو که آقایون به طور متعارف تو دلالت ذکر کردن اونو تو بحث دلالت ذکر میکنم، اما بحث هایی که خودم به ذهنم میرسه اونها رو بیشتر تو همون فقه الحدیث مطرح میکنم. عرض کردم ما حجب دو معنا داره، حجب هم به معنای منع است هم به معنای ستر است، که حالا عرض کردم اون ستر رو هم ما ممکنه بگیم به اعتبار منع العلمه، نه اینکه یک معنای مستقلی باشه، ولی حالا اونش خیلی مهم نیست که اون میشود حجب رو به اعتبار اصل معنای حجب به معنای منعه، حاجب به معنای دربان به اعتبار اینکه مانع هست اینکه افراد وارد بشن بهش میگن حاجب، حاجب به معنی مانع، حاجبه که در وضوع اینا میگیم باید رفع الحاجب بشه و امثال اینا، حاجب به معنی ابرو، این نمیذاره کثافات و آب و اینجور چیزا وارد چشم بشه، اینا همه به معنی مانع و امثال اینها هست. کلمه حجاب هم به معنای مانع از، فرض کنید یک پرده، حجاب یعنی پرده است، پرده ای گذاشته میشه، هم به معنای مانع اینی که از این طرف به اون طرف شخص بره، هم به معنای مانع رویته، به هر دو معنا اینها به هر دو اطلاق حاجب، حجاب به معنای پرده اطلاق شده. خب بحث این هست که اینجا ما حجب الله به کدوم معنا هست، آیا به معنای منع است یا به معنای ستر است یا به معنای منع العلم است. پاسخ مطلب در گروه توجه به یه نکته است، اون اینه که موضوع انهم چه چیزی موضوع است. در اصطلاح موضوع در مقابل مکتوبه، یه چیزی که مکتوب هست یه چیزی که موضوع هست. در اصطلاح روایات متعلق کتب و وضع افعال است نه متعلقشون احکام. هیچ وقت تو روایات گفته نشده کتب الله وجوب الصلات. در بعضی روایات های شاذ به طور نادر شبیه این تعبیر باشه، خیلی نادر روایات شاذ، ولی اون چیزی که به طور شایع هم در آیات و هم در روایات دیده میشه کتب الله و صلات، کتب الله و صوم و امثال این هاست. در مقابلش اونها وزعن حائز از صلات، خود افعال هستند که متعلق کتب و وضع هستند و این افعال مستور بودن در موردشون باید معنای مجازی معنا بکنیم. مستور بودن فعل که مستور نیست، حکم فعل مستوره. اینو باید اگر ما بخوایم اینجا ما حجبه رو به معنای ما ستره بگیریم، این رو باید بگیم ما ستر الله عن العباد فهو موضوع عنهم، این رو باید اینجوری معنا بکنیم که اون فعلی که حکمش مستور است فهو موضوع انها یک حکم باید اینجا در تقدیر میگیره. خب تقدیر خلاف قاعده است، خلاف اصله، و همین اختصاص میکنه که این حجای من منعه باشه. خب حجب رو به معنای چیز معنی کرد دیگه، یکی از معانی حجب قرار شد معنی سطر بگیریم، اونش خیلی مهم نیست، اون یه تقدیر شایعیه. یعنی اگر ما علم رو هم بگیم اونجا هم از باب تقدیر علمه، چون اون تقدیر شایعیه، اون خیلی مهم نیست اون تقدیرش، ولی تقدیر حکم گرفتن اون دیگه تقدیر شایعی نیست، اون دیگه خیلی مستبعد هست. مؤید این مطلب اینه که اصلا شبیه این تعبیرات هم در روایات وجود داره، کلمه موضوعون و امثال اینها به کار رفته، شبیه موضوعون انهم، همه جا به معنای اینه که اون چیزی که بهش قدرت ندارید، که ملا رفیعا توی اون توضیح این احتمال رو گفتیم، ملا رفیعا این ناینی ابتدا این احتمال رو مطرح کرده، میگه شاهدش هم روایاتی که این مطلب به روایت حمزت ابن طیار اشاره میکنه. این روایت حمزت ابن طیار مشابهش یکی خود همون روایت حمزت ابن طیار هست که توش این هست: کل ما عمرو الا بدون ساعتهم به کل شیء عمر الناس به فاخذوا به فهم یسعون له و کل شیء لا یسعون له فهو موضوع عنهم. کل شیء لا یسعون له فهو موضوع عنهم، در کافی جلد 1 صفحه 164 رقم 4. این مضمون در تفسیر عیاشی وارد شده، عن الحلبی عن زراره و همران و محمد بن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، که از این افراد متعدد نقل شده، که البته غلط چاپی هم داره، غلط چاپی یا غلط نسخه ای، عبارت چیز این است: ما عمران ناس الا یرون سعیه هم الا بدون سعت همه، که تو نقل و کل شیء عمر الناس فاخذوا به فهو موسعون له. حالا موسعون یا یسعون له اونش خیلی هر دوش درسته. بعدش هم میگه و ما یمنعون له فهو موضوع عنه. ما یمنعون له این همون لا یسعون له، نمیدونم یمن باید همینجور کل و ما لا یسعون له باید باشه، یمنعون له له تعبیر بدیه، این باید یمنعونش هم ما یمنعون الله باید ما لا یسعون الله باشه فهو موضوع عنه. این تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 104 هست. قشنگ ترین تعبیری که در این مورد وارد شده تعبیر توحید هست، صفحه 347 رقم 6، که محمد بن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه. و همین جهت من احتمال میدم که اون تو تفسیر عیاشی که اون که میگه عن الحلبی عن زراره و همران و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله، عن الحلبیش عن زراره و زراره باشه، عن الحلبی و زراره و همران و محمد ابن مسلم، چون معمولا تفسیر عیاشی به راوی آخر اقتصار میکنه، اینکه یه راوی قبلش هم آورده باشه یه قدری نامعنوسه. فکر میکنم این بوشه: الحلبی و زراره و عمران و محمد بن مسلم. حلبیش هم همین محمد بن علی حلبی باشه که توی این نقل دیگه هست، محمد بن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. فقط البته این یه تیکش آورده، کل روایت رو به تفصیل نیورده. میگه ما عمر الناس الا بدون ساعتهم و کل شیء عمر الناس به اخذه فهم متفعون الله. این به اخذ قشنگتر از این تعبیراتی است که تو فاخذو به داره، کل شیء عمر الناس فاخذو به، این به اخذ قشنگتره، کل شیء عمر الناس فاخذه فهم متفعون الله و ما لا یتفعون الله فهو موضوع عنهم. من ما یادداشت نکردم ما شو، ولی باید یه ما داشته باشه، یا کل شیء لا یتفعون الله، یه چیزی میخواد. توحید صفحه 347 رقم 6. اینم یه تعبیر دیگه، که یه تعبیر دیگه تو روایت حمزت ابن همران داره: کل شیء لا یطیقونه فهو عنهم موضوعون. تعبیر موضوعون عنهم موضوعون و این تعبیراتی که چیزها هست، همه این تو این فضا و اینها همه در مورد تکلیف به مالایتاق میگه اون چیزی که تکلیف به مالایتاق هست اون موضوع هست. بنابراین عرض من این هزار وقت گذشته که با توجه به این که وضع و رفع به افعال تعلق میگیرند و حجب به معنای سطر متعلقش علم است، متعلقش حکم است، اینجا ظاهرا حجب به معنی من است و این روایت به معنی مالاتیقونه و ربطی به بحث چیز نداره، اون بحثی که ما داریم نداره. خب این فقه الحدیث این روایت. حالا یک بحث دیگه این در مورد فقه الحدیث هست که حالا این که میگیم فاو انهم موضوعون، حالا فرض کنیم این مربوط به ما نحن فیه باشه، مفاد انهم موضوع چیه؟ یعنی عقاب نمیشه؟ یعنی که خود اون حکم برداشته شده، اون تکلیف برداشته شده که این تأثیر داره در این که بگیم احکام تکلیفیه رو فقط شامل میشه یا احکام وضعیه رو هم شامل میشه؟ حالا ما که میخواییم بگیم اصلا ربطی به این بحث نداره، رو چیزی که ما گفتیم مطلب واضحه، ولی بنابراین که این مربوط به این بحث باشه چون این در خیلی دخالت داره که حتی حدیث رفع هم شبیه همین رو بعد بحث خواهیم کرد که آیا حدیث رفع اختصاص داره به احکام تکلیفیه یا احکام وضعیه رو هم میگیره. حالا این مقداری که اینجا هست فردا انشاءالله در مورد صحبت میکنم، همچنین کلامی که مرحوم آقای سعد اینجا در مورد نحوه استدلال به این روایت آوردن. من البته عرض میکنم همه اینا روی مبنا است که این روایت ربطی به نحنفی داشته باشه، ولی با توجه به توضیحی که ما دادیم روایت اصلا ربطی به نحنفی نداره، ولی خب حالا با بر علل مبنا بحثن بکنیم بعد نیست. اینه که ما فردا فقط همون مقدار کردم، همون مقداری که خود آقای صدر پذیرفتن اون بسکلت ای رو سه چهار وجهشون ذکر میکنن، سه تاشو رد میکنن، یه وجه خودشون میپذیرند و بعد دنبال میکنند و امثال اینها، اون تیکه رو انشالله فردا در مورد صحبت بکنیم. و صلی الله علیه و آله و محمد.